انسان متفکر بر اساس طرح قبلی زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی با یک اراده و برنامه روزش رو به شب میبره و شبش رو به روز. حالا سوال اینه، اگر کسی خواست متفکرانه و گزیده زندگی کنه چه نسبتی با ثروت داره؟ آیا زمانی که سپری میشه برای کسب ثروت و پول جزء بطالت‌ها و انحراف از مسیر تفکره؟ در مقابل اگر وقت نگذاریم و سرمایه کافی نداشته باشیم و ثروت کافی نداشته باشیم، آیا اصلا میتونیم آزادانه فکر بکنیم؟ یا حتی اگر فکر کردیم میتونیم به چیزی که با فکر بهش رسیدیم در عمل همون رو زندگی کنیم یا نه؟ در این جرعه میخوایم مختصری پیرامون این سوال بسیار مهم و اساسی با همدیگه گپ بزنیم و هم فکری کنیم. می میشنوید مجموعه جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. گرچه حقیقت ایام من و شماییم، اما بر رسم ادب سرآغاز سال 1401 هجری شمسی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. این جرعه در هفته دوم از سال 1 ضبط میشه. آخرین جرعه از فصل اول کتاب در باب حکمت زندگی است و اولین جرعه‌ای که در سال جاری تقدیم حضور شما میشه. در سال گذشته قدم قدم جرعه جرعه پیرامون کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور تأمل کردیم، گرچه به جهت مشغله ها و گرفتاری های من و کسالت هایی که این وسط پیش اومد فاصله جرعه ها بیش از اونی بود که تصور من هست. اما اصل تدریجی خوندن و با تأمل خوندن یک کتاب تمرینی است که اراده شده و مطابق با برنامه داره پیش میره. عجله نداریم که سرسری کتاب رو به پایان ببریم یا مرور بکنیم. اون چیزی که امروزه به عنوان مطالعه ما باهاش روبرو هستیم عمدتاً اسکرول کردن متنه. یعنی یه متن رو از بالا تا پایین چشممون میخونه و کلماتی به ذهنمون میره. اما مطالعه باید مطلع فهم باشه. آفتابی باید در ما روشن بشه و من سعیم بر این بوده به حد بضاعت مدل سازی بکنم. یعنی این خانش که اسمشو گذاشتم خانش تألیفی به عنوان یک روش مطالعه خدمت شما تقدیم بشه. و اما بریم به سراغ بحثی که در ابتدای جوره خدمتون معرفی کردم. کما بیش با زندگی آرتور شوپنهاور آشنایید و چون چیزیست که شما میتونید سرچ بکنید و مطالعه کنید من خیلی روش وقت نمیذارم. شوپنهاور انسان سختی چشیده است، با رنج مأنوسه. تقریبا رو هر رنجی که دست بذاریم یه مزه ازش برده. بیماری عمومی و اپیدمی رو دیده، جنگ رو دیده، مهاجرت رو دیده، جدایی رو دیده، جدایی از مادر رو تجربه کرده، بد والد و بد سرپرست بودن رو چشیده، مرگ والد رو دیده چون پدرش در کودکی خودکشی کرده و خلاصه یک معجونیست از انبوه رنجها و دردها که این رنج کشیدگی در فلسفیدنش هم بازتاب داشته. اما دست بر قضا این معلم پرتوان و اندیشمند من و شما یه رنج رو نکشیده واقعا، اونم رنج فقره. شوپنهاور خانواده متمولی داشته، پدر پولداری داشته و چنان ارثی برای او باقی گذاشته که تا پایان عمر از همون ارث ارتزاق کرده، گرچه که زندگی مقتصدی داره، یعنی ابداً آدم عیاش و اهل ریخت و پاشی نیست، اما به هر حال اون زندگی متعارفی که مد نظرش بوده رو تونسته به خوبی سپری کنه. کتاباش کتابای کم طرفداری بوده، یعنی ناشرین پول نمیذاشتن، سرمایه نمیذاشتن کتاب منتشر کنه، اما خودش از محل سرمایه شخصی میتونسته کتاباشو منتشر کنه، چه بسا تجدید چاپ بکنه و بی‌نیاز بوده از پول. این کمی کار ما رو سخت میکنه. یعنی شنیدن از ثروت و کار و پول از زبان کسی که نیازمند نبوده و مستغنی است کار دشواری است. و این البته جزء مناطقی است که منطقه الفراقه، یعنی چیزیه که ما راحت نمیتونیم از زبان حکما و فلاسفه ازش متن در بیاریم. چرا؟ چون ما کم داریم در تاریخ فیلسوفی که آستین کار بالا زده باشه. تاریخ دنیا داریم که کلن بگه نمیخوام، تو چند جرعه قبل مصداقشو عرض کردم دیگه، سقراط میره توی بازار میبینه مردم مشغول خریدن، میگه چه بسیار اصلا چیزهایی که من به آن نیاز ندارم. فیلسوف ارث برده و بچه پول دارم زیاد داریم، تقریبا همه اونایی که به دست ما رسیده فلسفهشون یا خوب پول داشتن مثل جناب راسل، مثل جناب شوپنهاور، یا اگرم خوب پول نداشتن به هر حال یک کس دیگه خرجشون رو میداده، مثل هایدگر که شما تو نامه‌هاش، نامه‌های بین هایدگر و همسرش منتشر شده تو کتاب به نام نازنین من، اونجا هست، مثلا خانم کار میکنه، آقا تو کلبه مشغول مطالعه است، خرجی هم میگیره. این موارد اوکازیونی بوده. یا همسر پولدار داشتن، حالا شما زندگی یونگ مثلا میتونید برید مطالعه بکنید. خب کسی در این سطح اگر مثل جناب راسل در یک خانواده متمولی به دنیا اومده و زندگی کرده، قاعدتا کتاب هم بنویسه در ستایش بتالت مینویسه، یعنی این تجربه زیسته در کارشون منعکسه. بقیه هم که به نون معلمی اکتفا کردن دیگه، کانت درس میداده حقوقشو میگرفته، معلم سرخونه بوده، بعدم که معلم دانشگاه بوده پولشو میگرفته، هگل به همین ترتیب استاد دانشگاه بوده، هایدگر استاد دانشگاه بوده. یعنی میخوام بگم این که برن کار بکنن، کسب داشته باشن و متفکر هم باشن، نمونه یکی ما کم میتونیم راجبش مصداق موفق پیدا کنیم. از اون ور داریم چنان در فقر مطلق بوده که باز هم اتفاقا این در زندگیش بازتاب داشته، مثل جناب مارکس. چنان تنیده در فقر زیسته و اقتصاد براش موضوع مهمی بوده یا سرمایه موضوع مهمی بوده که تقریبا همه ی فلسفهش رو در بر گرفته و همه چیز رو از همین دریچه کار، کارگر، سرمایه مرور کرده. من الان بر حسب حضور ذهن میگم، یعنی واقعا این حاصل یک تحقیق نیست که بخوام اونه یک لکچر به شما ارائه بدم، ولی حسب حضور ذهنم فکر میکنم تنها کسی که الان به ذهنم میاد که واقعا کار میکرده و کارش مستقل از فلسفیدنش بوده، ازش امرار معاش میکرده و اتفاقا فیلسوف بسیار مورد احترام است، یعنی شاید ما کم داریم یا الان به ذهنم نمیاد نظیر او، فیلسوفی که موافق و مخالف خیلی بهش احترام گذاشتن، اون جناب اسپینوزاست. مرد عجیبیه دیگه و اصلا زندگی عجیب غریبی داره. اسپینوزا عدسی تراش بوده، عدسی عینک میتراشیده و کارش این بوده، ولی چنان فیلسوفی است که بعدها هگل میگه که هر کی میخواد فیلسوف بشه باید یا نشه یا مثل اسپینوزا بشه. این مقدمه طولانی رو گفتم که عرض بکنم خدمت شما واقعا ما نیاز داریم که در مورد مقوله ثروت، کار، مشغله ها و روزمرگی ها از زبان فیلسوفان مطلب بگیریم، ولی در مقابل این جزء مواردیه که انگار خیلی دغدغه‌شون نبوده و ما کم ازش شنیدیم. به همین جهت من این دو صفحه‌ای که میخوایم در کتاب حکمت زندگی پیرامونش بحث بکنیم رو با تمرکز با مقوله ثروت دارم خدمت شما ارائه میدم. ثروت رو میخوایم شوپنهاوری ببینیم. شوپنهاوری دیدن یعنی چی؟ در ابتدای همین فصلی که با هم آغاز کردیم حضور ذهن دارید یک دستبندی سگانه داره از آنچه هستیم، آنچه داریم و آنچه مینماییم. من میخوام ثروت رو در همین سه طبقه تفکیک کنم و خدمت شما بحث بکنم. قبل از اینکه وارد بشیم به صحبت شوپنهاور، به عنوان اختتامیه بند اول از صحبتمون میخوام یک ارجاع ناقصی بدم، یعنی فقط اسم میبرم و نقل قول میکنم که انگیزه بشه هم برای خودم هم برای شما بریم بعداً مطالعه بکنیم و بیاندیشیم. ما اندیشمند دیگری داریم، فیلسوف دیگری داریم که در دوره نزدیکتر به ما زیسته و او یک تقسیم بندی دوگانه بسیار قابل تأمل داره، جناب گابریل مارسل. گابریل مارسل میاد دو دسته میکنه و میگه که ما در زندگیمون دو نوع ارتباط با هستی برقرار میکنیم. یک ارتباط از جنس بودنه و یک ارتباط از جنس داشتن. یکی از مشکلات امروز جامعه ما و مشکلات بسیاری از ما اینه که این تفکیک رو بهش توجه نمیکنیم. داشته های یک انسان رو مترادف میگیریم با بودگیش، در صورتی که اینکه من چی هستم فرق میکنه با اینکه من چی دارم. گابریل مارسل در این مورد هم کتاب داره، هم مقالات متعددی پیرامون این موضوع نوشته شده که قابل مطالعه است و میرید سرچ میکنید اگر تمایل داشته باشید. اگر بخوایم گابریل مارسلی نظرات شوپنهاور رو دستبندی بکنیم، آنچه هستم میشه بودن من، آنچه دارم و آنچه مینمایم میشه داشته های من. این تفکیک رو در ذهن داشته باشید تا من در ادامه بحثم رو خدمت شما تقدیم کنم. یک نکته رو یادآوری بکنم و بعد برم به سراغ ادامه حرفم. در این جرعه وقتی از کار صحبت میکنم، غرضم کار به معنای عام نیست. کار به معنای عام فعل انسانی است. یعنی شما نشسته باشی تفکر کنی هم میتونی بهش بگی کار، مطالعه کار، خواب، استراحت، غذا خوردن کار و در برگیرنده آن کنشی است که از من انسان سر میزنه. من الان دارم کار به معنای خاص رو استفاده میکنم. یعنی آن پیشه‌ای که در ازاش مزد دریافت میکنم و غرضم امرار معاشه. به این معنی عرض کردم که اسپینوزاست که کار میکنه، عدسی سازی میکنه و اتفاقا بهش میگن آقا باشه بیا درس بده و نمیپذیره، مدرس بودن نظام فکری که با او موافق نیست رو نمیپذیره و شرافتمندانه میره به یک شغل دیگه مشغول میشه. خب اما بیام به سراغ کار. ببینید شوپنهاور سه دسته داره برای تعریف کار، یعنی ما میخوایم در سه دسته، شوپنهاور سه دسته داره برای تعریف ثروت، یا لااقل ما میخوایم در سه دسته نگاه شوپنهاور به ثروت رو توضیح بدیم، که من از مبتذل‌ترینش شروع میکنم. مبتذل‌ترین و بی‌اعتبارترین ثروت از نگاه شوپنهاور اون ثروتیه که در ذهن آدم‌ها ذخیره سازی میشه. خیلی شاخص جالبیه. میگه برای اینکه بفهمید چه ثروتی ثروت مناسبی است و چه ثروتی پایین دست دیگران قرار میگیره، ببینید چه جوری ذخیره سازی میشه. به عنوان مثال ما برگه اسکناس رو مجبوریم یا تو صندوق نگه داریم یا تو کیف پولمون نگه داریم یا ببریم تو حساب بانکیمون نگه داریم. پول کش رو باید اینگونه نگه می‌داشتیم. برای اینکه بر ارزش این ثروت افزوده بشه، ناگزیر شدن تبدیلش بکنن به داده الکترونیکی. حالا در روی دیتا سنترهای بانکی دیتاهای ذخیره میشه که شامل است بر میزان دارایی من یه سری عدد رقمه. باز در نسل‌های بعدی حتی از روی این دیتا سنترهای بانکی هم اومدیم کنار و دیسنترالایز میشه. و حالا ثروت من میشه یه دیجیتال استی که ممکنه روی کول دیسک ذخیره بشه، روی فلش. چه چیزی داره متحول میشه؟ نحوه ذخیره سازی. مبتذل ترین ثروت اون ثروتیه که در جای ذخیره سازی میشه که تو بهش دسترسی نداری و در عوض دیگران راحت بهش دسترسی دارن. میشه کجا؟ میشه ذهن مردم. چه ثروتیه که روی ذهن مردم میشه ذخیره سازی کرد؟ سه تاشو شوپنهاور نام میبره. کجا؟ در صفحه 29 کتاب در باب حکمت زندگی. من توضیح میدم روش تقسیم بندی موضوعیم رو، ولی این بار دارم از انتها به ابتدا میام، برای اینکه به نظرم اینجوری بهتر میتونم تبیین کنم. چی اون مصادیقی که در ذهن دیگران ذخیره سازی میشه؟ اول آبرو. آبرو رو شوپنهاور بعدها صحبت میکنه، ما هم بعدها بهش فکر میکنیم و بحث میکنیم راجبش. فعلا داره در قالب خوشنامی باهاش روبرو میشه. میگه ما نیاز داریم برای اینکه در یک جامعه زندگی بکنیم از سمت اونا پذیرفته بشیم. به این میگیم خوشنامی، بهش میگیم آبرو. در این حدش، در این حد عمومیش، نیاز همه ماست برای زیست اجتماعی. پس اسمش ثروت، اسمش داراییه. فقط اشکالش اینه که این دارایی در ذهن آدم‌ها داره ذخیره سازی میشه. یعنی اگر یک روزی کسی بتونه ذهن دیگران رو هک بکنه، دارایی ما رو میتونه منقلب کنه. ما آدم آبرومندی بودیم، ولی یک کسی که خیلی ها میشناسنش میاد علیه ما یه بدگویی میکنه تو محل، یا در حد بزرگترش رسانه‌ها میان علیه ما یک سمپاشی و بدگویی میکنن و ذهن مخاطب رو هک میکنن و دیگه اون دارایی سابق رو من ندارم. حسن شهرت و خوشنامی منو تبدیل میکنن به بدنامی. بله این ثروت، ولی خیلی ثروت مبتذلیه، چون تو صندوقیه که من بهش دسترسی ندارم، اما از اون بر در برابر دیگران درهای این صندوق باز. دیگه چه مصداقی داره ثروتی که در ذهن دیگران ذخیره سازی میشه؟ قدرت. قدرت سلاح نیست، زرادخانه نیست، سرباز نیست، سرنیزه و تفنگ نیست. اگر تمام سلاح‌های جهان در زرادخانه یک حاکمیتی باشه، یک سلطانی باشه که همه مردم جهان تصمیم بگیرن که به حرف اون سلطان عمل نکنن، اون سلطان دیگه سلطان نیست. قدرت سلاطین و اعتبار حاکمان ثروتی است که در ذهن مردمان ذخیره سازی شده. ما تصمیم گرفتیم از تو تبعیت کنیم. چرا در جوامع توتالیتر این همه نگران رسانن، این همه نگران ارتباطات، اطلاعات و مبادله داده بین مردم هستن؟ چون قدرتشون در ذهن تابعانشون ذخیره سازی شده. وقتی شما میتونید با این تابعان صحبت کنید، انگار کلید صندوق رو دارید. خب تن بدنشون میلرزه دیگه. هی تصمیم میگیرن که از قدرتشون سیانت کنن. چطور سیانت کنن؟ با قفل کردن صندوق ذهن مردم، که کسی نتونه بره این داده های ذهنی رو تغییر بده، مشروعیت من رو در ذهن اونا به نامشروعیت بدل کنه. شوپنهاور نسبت به قدرت موضع خصمانه نداره. میگه قدرت لازمه، ولی فقط برای اونایی که میخوان به جامعه و مردم و انسان خدمت کنه. به جز این هیچ دلیل مشروعی برای قدرت دهی به یک انسان نداریم از نگاه شوپنهاور. به نظر میرسه نگاهش هم درسته. همین که هر کسی که میخواد از ما بلیت قدرت رو بگیره، میگه من نوکر شما، من اومدم به شما خدمت کنم، نشان دهنده اینه که حتی دزد قدرت هم در لباس مشروع داره میاد به سراغش. و اون مشروعیت چیست؟ خدمت به مردم. میگه اگه قصد خدمت نداری دیگه به سراغ قدرت رفتن، دارایی غیر ضروری که هدرش میدی و اسباب تباهی میشه. اما دارایی سوم که در ذهن مردمان ذخیره میشه و شریفترین موهبتی است که در ذهن مردم میشه ذخیره کرد، شهرته. شوپنهاور میگه شهرت ثروت بزرگی است گرچه که در همین دسته دارایی های مبتذله، چون در ذهن آدم هاست، ولی در همین رنج شریفترین دارایی است که میشه داشت و میگه فقط برگزیدگان شایستگی این دارایی رو دارن. ما باید این دارایی رو به کسی بدیم که قدمی در راه سعادت جامعه بتونه برداره و این دقیقاً کاری است که امروز جوامع انسانی انجام نمیدن. به همین جهت شهرت باسن خانم کیم کارداشیان از مغز انبوهی از متفکرین معاصر ما بیشتره، چون ما در ذهن خودمون او رو ذخیره کردیم، نه آگاهی و دانش فلان اندیشمند و متفکر رو. بنابراین جامعه به سمتی حرکت میکنه که افراد این جامعه، آحاد این جامعه، ذهنشون رو از اون فرد پر کردن و این میشه شهرت. هیچ راهی وجود نداره جز این که سوی شهرت رو تغییر بدیم. یعنی اگه ما تصمیم بگیریم که حالا این بلیت شهرت که در ذهن تک تک ما هست رو تقدیم بکنیم به کسی که شایستگیشو داره، ما که داریم شیر میکنیم یک داده ای رو، ما که داریم به هم معرفی میکنیم کسانی رو، ما که در پچ پچ هامون به هم خبر میدیم که فلانی رو دیدی راستی، هر وقت بتونیم این موهبت شهرت رو به فرد شایسته بدیم، جامعه به سعادت میل میکنه. اگرم نه، خرج اباطیل بکنیم، خب جامعه میل میکنه به همون سمتی که بهش بلیت شهرت داده. هرچه که هست، مجموعه این ثروت هایی که برای شما توضیح دادم به این جهت در ردیف مبتذل ترین ثروت دستبندی شده که همش مربوط به اون سطح سومه. یعنی چی؟ یعنی آنچه می نماییم. از این اگر بخوایم یک پله بیایم بالاتر، می رسیم به آنچه که داریم. در مورد آنچه که داریم، شوپنهاور میگه که قریب به اتفاق مردمان همچون مور از صبح تا شب در هم میلولن. ما یافتیم که چیزی کمه. برای اینکه اون کمبود رو بتونیم جبران بکنیم چه راهی رو برگزیدیم؟ اینکه پول جمع کنیم. پول برای ما یک سری لذت تأمین میکنه و در واقع ما اگر به دنبال پول هستیم چون به دنبال لذت هستیم، منتها از قضا این لذت ها فراره. چون میخوایم این لذت فرار رو مستمر تجربه بکنیم، هی باید بیشتر دنبالش بدویم. فرض بکنید که مثلا شما روی دوچرخه ثابتی سوارید که بر اساس سرعت پدال زدن شما چراغ روشن میشه. شما اگر بخواید این چراغ دائم روشن باشه، باید دائم پدال بزنید. وقتی لذتی متصل میشه به پول، شما همچنان که دارین لذت میبرین، پول رو دارین مصرف میکنین. پس برای اینکه اینو شارژ نگه دارید، هی باید پول بیشتر کسب کنید. شوپنهاور میگه اگر در این مسیر حرکت کردید، بخت باهاتون یاری بکنه، سرانجام یه تلی از ثروت باقی میذارید برای وراثتون. در دوره‌ای هم که دارین زندگی میکنین، ناگزیرید با کسانی از جنس خودتون انس بگیرید. اصلا این اقتضای زندگی انسانی است. آدم میره سراغ اون کسایی که مثل خودشن. و قشنگ مثال میزنه، میگه مثلا علت اسراف بی حساب یه جوونه که توی خانواده ثروتمندی زندگی میکنه اینه که میخواد از زندگی کسالتبار خودش فاصله بگیره. به همین خاطر هی به دنبال پول خرج کردن، عیش و نوش کردن و لولیدن در جمع کسانی است که اونا هم مثل خودشه. یعنی اونا هم به همین درد مبتلان. تو وقتی میخوای عیش و نوش بکنی که نمیری وسط کتابخونه این کارو بکنی، که چون کتابخونه آدمایی نشستن دارن کتاب میخونن که دردشون با درد تو فرق داره. مجبوری بری به یه پارتی، به یه بساتی، به یک محفل خوشگذرونی که یه آدم‌های دیگه مثل خودت با درد خودت اونجا حضور دارن و از این مجمع عیاشی چیزی جز همون لذت‌های فرار حاصل نمیشه. اما ته ته ماجرا یک عدم رضایتی باقی است و حالا سوال اینجاست که چرا با همه ثروت و همه دارایی باز جایی چیزی کمه؟ اونی که جاش کمه چیه؟ من قبل از اینکه برم به سراغ پاسخ این سوال برسم، اینو باید یادآوری بکنم که ابداً شوپنهاور در اهمیت ثروت مادی تردیدی نداره، چون خودش ازش بهره مند. اتفاقا شوپنهاور این رو پذیرفته که نداشتن پول به عنوان فقر مانع از اینه که ما بتونیم آنچنانی که شایسته زندگی حکیمانه زندگی کنیم. یعنی اصلش رو انکار نکرده، فقط داره چیکار میکنه؟ داره این رو مقایسه میکنه با یک ثروت بالادستی فعلا در این مرحله میگم این ثروتی که تو داری اوکی، این سر جاش. این فقط مشکلش اینه که تو اگه قرار باشه یک حظی رو با این ثروت تجربه بکنی، باید با هزینه زیاد لذت کوتاه مدتی رو تجربه کنی. و چون این لذت لذت فراری است، تو دائم ناگزیر میشی که به سمتش بدوی و بدوی و بدوی. ولی در واقع اون کاستی اصلی که ما نتونستیم مرتفع بکنیم یه فقر دیگه است. این ثروت تا به اینجا میاد تو طبقه دوم دسته‌بندی شوپنهاور، یعنی آنچه که داریم. اما فقر اصلی از نگاه شوپنهاور فقر ذهنی است. اون چیزی که رفقای من ما رو امروز مشتاق میکنه که بشینیم وسط این همه کار و گرفتاری های روزمره و معاشی بریم حکمت زندگی بخونیم چیه؟ ما سعی میکنیم از کاری که داریم بابتش پول در میاریم هزینه بکنیم، کتاب بخریم، زمان آزاد بکنیم و چیزی بخونیم. چه دردی رو میخوایم باهاش تسلا بدیم؟ شوپنهاور میگه اون دردی که میخوایم باهاش تسلا بدیم فقر ذهنیه. چون فقر ذهنی از فقر مال سخت‌تر. در مقابل ثروت ذهنی داشتن عالی ترین سطح ثروت. اینجا ثروتیه که دیگه نه در ذهن دیگران ذخیره سازی میشه، نه در دسته آنچه دارمه که قابلیت سرقت، تنزل و افول داشته باشه، بلکه این در ذهن منه. پس عالی ترین سطح ثروت اونیه که بر بودن من بیفزاید، آنچه هستم من رو متحول کنه. حالا ما چطور میتونیم به این سطح ثروت برسیم؟ باشه، دستبندی که گفتی درست، ناز شستت، منم قانع شدم. یعنی آنچه مینماییم سافل ترین حد بود، حد میانه شد آنچه داریم، عالی ترین سطح ثروت میشه آنچه که هستیم. باشه، من میخوام برم بر این آنچه هستم بیفزایم. چجوری ثروت کسب کنم؟ اینجا میرسیم به یک کلمه کلیدی در متنی که داریم با هم بررسیش میکنیم به نام آموزش. شوپنهاور میگه ثروتی که به آنچه هستم ما بیفزاید اسمش میشه آموزش. اما من چی رو آموزش ببینم؟ خیلی خوب دقت بکنید. ما داریم در مورد فیلسوفی صحبت میکنیم که در جوره‌های غرب گفتیم معتقده که نمیشه از بیرون به داده کسی رسید. جمله‌ای رو از گوته نقل میکنه در صفحه 26 کتاب در باب حکمت زندگی، میگه روند تکامل انسان از بدو پیدایش او مقدر است. این خیلی نگاه عجیبیه. خب اگر از قبل مشخصه و از بیرون هم نمیشه به داده آدم‌ها رسید، من برم چی آموزش ببینم؟ بلخص تو روزگار ما که آموزش دیدن پیچیده نیست، یعنی شما هر آن چیزی که اراده بکنید یاد بگیرید یوتیوب هست، انواع کلاس ها و کورس های آنلاین هست، به انبوهی از کتاب ها. تازه خود سرچ اینترنتی من نیاوردم، جزشون هم که به جای خود. یعنی آن چیزی که در طول سالها در دسترس علمای چند قرن قبل بود، الان در کسری از ثانیه در اختیار کودکان ماست. پس آموختن سخت نیست. اما چی رو باید یاد بگیریم؟ شوپنهاور میگه فقط باید اون چیزی رو یاد بگیریم که با شخصیت ما تطابق داره. به سراغ آموزش‌های دیگر نریم. ببینیم چه چیزی با سرشت من منطبقه، چه چیزی با شاکله من منطبقه. همین فهم کافیه که ما پنبه آموزش عمومی رو بزنیم. یعنی آموزش یکسان برای مخاطبان ناهمسان. آدم‌ها رو مثل آجر فرض کنی، قالب بزنی، دستگاه تولید تابع داشته باشی. بگی من آدم‌هایی رو میخوام تربیت کنم که تابع این جامعه باشه. حرف گوش بدن. همون جمله همیشگی. بچه خوب حرف گوش کن تحویل جامعه بدن. کارمند پرور و سرباز پرور و نیروی خدماتی پرور و خشت خشت آجرهای دیوار این جامعه باشه. هر کدومشون هم کنار و گوشش زدگی داشت از این قالب خواست بره بیرون، بهش میگیم نخاله. پش نمیگیم متفاوت. چیز به درد نخوره. بذارشون زیر که کسی نبینه. مثل سیب لکدارو که میذارن زیر. شوپنهاور میگه نه، این راهش نیست. این جملهش عین جملهش رو دارم میگم. میگه بهتره در سن جوانی از گستاخی پرهیز بکنیم. خوشادلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. هی هر جا جوی رسید نگه ها این خوبه. بودو بودو دنبال جوهای روزگار رفتن. بودو بودو من میخوام برم آرایشگر شم. نه اونو ولش کن. میخوام برم ورزشکار حرفه‌ای شم. نه اینم ولش کن. میخوام برم تریدر شم. نه اونم ولش کن. میخوام برم استاد دانشگاه شم. هی داریم میچرخیم بین گزینه ها، چون داریم با نگاه به دیگران برای خودمون سرفصل آموزش انتخاب میکنیم. شوپنهاور میگه خودتو نگاه کن، ببین اقتضای وجود تو چیه، تو چه مصالح و ابزاری در خودت داری، بعد بررسی کن ببین کسی که این ابزار رو داره قاعدتا باید چه چیزهایی رو یاد بگیره. آموزش قرار نیست تو رو به چیزی که نیستی تبدیل کنه، آموزش قراره تو رو در آن چیزی که هستی شکوفا کنه و به فعلیت برسونه. در واقع در آن چیزی که میتوانی باشی تو رو شدنی کنه. ما با آموزش میتونیم اشتغال ذهنی پیدا کنیم. خیلی این تعبیر تعبیر مهمیه. دستم به دامنتون. ببین ما هممون درگیر مقوله اشتغال به معنی آنچه داریم و آنچه می نماییم هستیم. یعنی از طرف می پرسیم چه کاره ای، به این معنی که چه شغلی را کسب کردی، چه پولی را ازش حاصل می کنی و با چه عنوانی در جامعه دیده می شی. اینا همه در لایه آنچه داریم و آنچه می نماییمه. شوپنهاور میگه شغل آن چیزی است که ذهن تو به اون مشغوله. تو اگر مشغولیت ذهنی نداشته باشی، بقیه هم که داشته باشی هلاک میشی. این دیگه تعبیر منه. من میگم بگو مسئلت چیه؟ تو مسئلت رو تعریف کن. من میفهمم تو چگونه انسانی هستی. حالا آنچه داریم و آنچه مینماییم باشه تو سطوح بعدی. آنچه که در این جوره صحبت شد حد فاصل صفحه 26 تا 29 کتابه. ولی من برای اینکه بتونم روانتر موضوع رو تبیین کنم از آخر به اول اومدم. یعنی از سافل‌ترین سطح ثروت شروع کردم و به آموزش ختم کردم. جرعه سیوم همچنان که آغازین جرعه سال جدیده، جرعه پایانی فصل اول کتاب در باب حکمت زندگی است. ما از جرعه بعد میریم به سراغ فصل دوم. تعمدن در ابتدای سال این جرعه رو تقدیم شما کردم با این چینش محتوایی. خیلی از ما الان در مرحله و ایامی هستیم که داریم برای سال برنامه ریزی میکنیم. برنامه‌ریزی که شما می‌کنید به اقتضای شرایط زندگی خودتون و استعدادهای خودتونه و هر آنچه که هست محترم. اما از این کلام شوپنهاور هم ایده بگیرید و لطفاً بیایید در سال جاری برنامه جدی داشته باشیم برای آموزش خودمون. در هر آن چیزی که فکر می‌کنیم استعداد داریم. در آن چیزی که فکر می‌کنیم ما برای آن چیز است که مشغول زندگی هستیم. همون رو بریم یاد بگیریم. نه لزوماً آموزش برای پول درآوردن، نه آموزش برای به شهرت رسیدن. آموزش برای دستیابی به اشتغال با کیفیت ذهنی. ما همه ذهنمون رو با هله هوله پر کردیم. به همین خاطر من قید با کیفیت رو اضافه کردم. اشتغال با کیفیت ذهن. برای خودم و شما در سال پیش رو ذهن شاغل به تفکر، توسعه، رشد و تعالی آرزو دارم.